حسن به روی شیر خدا دوباره خنده بزن، تو حسن یا حیدری.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش. سلام و شب بخیر عرض می کنم حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند. من اسماعیلی هستم و به اتفاق سایر همکارانم مجموعه خبری جهان اسلام را از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران به اطلاعتان می رسانیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. ولیعهد عربستان فردا در کاخ سفید با رئیس جمهور امریکا دیدار می کند. این نخستین سفر بن سلمان به واشنگتن پس از عهده‌دار شدن سمت ولایت عهدی است. در دیدار محمد بن سلمان و دونالد ترامپ در کاخ سفید، رئیس جمهور امریکا می خواهد 4 قرارداد جدید فروش اسلحه با عربستان سعودی منعقد کند. دونالد ترامپ بارها گفته عاشق عربستان سعودی است، زیرا آنها گاو شیرده هستند و باید آنها را دوشید.
دیدار در واشنگتن، هر کدام درخواستی دارند. داماد از ولیعهد می‌خواهد شتاب بیشتری به رابطه با اسرائیل بدهد. بن سلمان که وامدار کوشنر است می‌خواهد وزن خودش را سنگین نشان دهد و البته با قدرت تخریبی رسانه‌هایی که هزینه‌اش را می‌دهد به ایران بتازد. به قول روی اوکانر، روزنامه‌نگار و مستندساز سیاسی،
Internally MBS is doing everything it can to solidify his
محمد بن سلمان برای تثبیت قدرت داخلی خیش هر کاری که از دستش برمی‌آید را انجام می‌دهد و در حوزه سیاست خارجی نیز او قدم به قدم رد پای آمریکا را دنبال می کند و آمریکا نیز علاوه بر حمایت از عربستان در جنگ با یمن پولش را می گیرد.
ترامپ هم می خواهد 4 قرارداد جدید ببندد. او می گوید عاشق عربستان سعودی است، چون به قول خودش آنها مثل گاو شیر می دهند، باید دوشید. و باز به قول ترامپ سعودی ها به یک عروس پولدار زشت می مانند. با همه اینها ظریفی می گفت بعد از چند سال نبرد عربستان در یمن، حالا یمن دارد آبروی عربستان را می برد و عربستان آبروی اسلحه های امریکایی را. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه خبرها. جنبش حماس اعلام کرد رژیم صهیونیستی با تنش آفرینی در غزه به اهدافش نخواهد رسید. سخنگوی جنبش حماس با اشاره به تشدید حملات اسرائیل به نوار غزه گفت اگر دشمن تصور می‌کند با این تنش آفرینی به اهدافش خواهد رسید و اراده ملت فلسطین را در هم خواهد شکست، در توهم قرار دارد و از ماهیت ملت فلسطین آگاهی ندارد. فوزی برهوم، اشغالگران صهیونیست را مسئول پیامدهای تنش آفرینی و به خطر انداختن جان مردم دانست. جبهه مردمی برای آزادی فلسطین هم هشدار داد برخی کشورهای عربی در حال زمین‌سازی برای تحمیل معامله قرن هستند. رباح مهنا، عضو دفتر سیاسی این جبهه، با تاکید بر لزوم مقابله با طرح‌های سازش گفت عربستان به منظور مقدمه چینی برای سازش کامل با اسرائیل یک راه زمینی را در دست احداث دارد که رژیم صهیونیستی مصر و اردن را به عراق متصل می‌کند و طرح موسوم به تکامل اقتصادی را بین کشورهای منطقه با رژیم اشغالگر تحقق می‌بخشد. منابع موثق از غارت شهر عفرین به دست معارضان مسلح سوری خبر دادند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه و منابع موثق اعلام کردند بعد از ورود نیروهای ترکیه‌ای و معارضان مسلح سوری طرفدارانها به شهر عفرین، معارضان دارایی‌های ساکنان شهر و همچنین ساختمان‌های سیاسی و نظامی و مغازه‌ها را غارت کردند. شورای اجرایی منطقه عفرین سوریه اعلام کرد نیروهایی که در این منطقه با گروه‌های تحت حمایت ترکیه می‌جنگند، رویکرد خود را از رویاروی مستقیم به تاکتیک‌های چریکی تغییر خواهند داد. عثمان شیخ عیسی معاون شورای اجرای افرین گفت نیروهای ما از لحاظ جغرافیایی در همه نقاط پراکنده هستند و به مواضع ترکیه و مزدوران آن در هر فرصتی حمله خواهند کرد و به یک کابوس دائم برای آنها تبدیل خواهند شد. برخی خبرها حاکی است 200 غیر نظامی سوری در حمله جنگنده های ترکیه به کاروان آوارگان افرین کشته شدند.
پس از 58 روز بالاخره نظامیان ترکیه و گروه موسوم به ارتش آزاد وارد بخش هایی از افرین شدند.
افرین شهر مرکزی
افرین دیگر در چنگال تروریست ها نیست، در اختیار نمادهای صلح و آرامش است. در افرین پرچم ترکیه و پرچم ارتش آزاد سوریه به اهتزاز در آمده. زنجیر کوریدور ترور در شمال سوریه در 4 نقطه پاره شده و حلقه های باقی مانده این زنجیر را به زودی قطع کرده و این بازی را برای همیشه به هم خواهیم زد.
منابع محلی اما در افرین میگویند پکک و یگان های مدافع خلق سوریه از مرکز شهر عقب نشینی تاکتیکی کردند با دو هدف: حفظ جان غیر نظامیان و جلوگیری از تلفات زنان و کودکان و کسب آمادگی بیشتر برای مبارزه در منبج، دومین هدف ارتش ترکیه. دو روز پیش 600 کماندوی تازه نفس به افرین اعزام شدند. تا کنون بیش از 3610 نفر از کسانی که ترکیه تروریست می‌داند در کنار 46 سرباز ارتش کشته شدند. هرچند آنکارا بارها اعلام کرده در این عملیات برای حفظ جان غیر نظامیان تلاش می‌کند، اما این سند صلیب سرخ جهانی می‌گوید فقط تا 26 فوریه 7 اسفند 227 غیر نظامی از جمله 32 کودک و 28 زن جان باختند و 651 نفر هم زخمی شدند. خبرگزاری وابسته به مدافعان خلق سوریه هم خبر می‌دهد دیشب کاروانی از مردم افرین که در حال فرار به سمت شهر جندریس بودند توسط جنگنده‌های ترکیه مورد حمله قرار گرفتند و صدها نفر کشته شدند.
عملیات شاخه زیتون با هدف جلوگیری از ایجاد کریدوری در مناطق شمالی سوریه آغاز شده که نام آن را ترکیه کریدور ترور گذاشته. به گفته مقامات آنکارا پس از افرین نوبت به منبیج میرسد، شهری که حالا گروه‌هایی که آنکارا آنها را تروریست می‌خواند به آنجا عقب نشینی کردند. مجید اخوان، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
همچنان خبرهای جهان اسلام را از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران می‌شنوید. در حالی که خبرها از سفر قریب الوقوع محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به عراق حکایت دارد، مخالفت با این سفر همچنان در محافل سیاسی، رسانه‌ها و فضای مجازی عراق در حال گسترش است. ناظران علت این واکنش شدید و گسترده عراقی‌ها را سیاست‌های خصمانه و مخرب عربستان در قبال کشورشان طی 15 سال گذشته می‌دانند. به گفته آنها حمایت‌های مالی و سیاسی عربستان از گروه‌های تروریستی در این کشور باعث کشته شدن هزاران غیر نظامی عراقی شده و خسارت‌های مادی زیادی نیز به زیرساخت‌های این کشور وارد کرده است. معاون نیروهای بسیج مردمی عراق هم نسبت به تحریف واقعیت‌های مبارزه با تروریسم در عراق هشدار داد و گفت عربستان و امارات هنوز هم برای ویرانی عراق پول خرج می‌کنند. ابو مهدی المهندس گفت نیروهای ائتلاف بین المللی در آغاز جنگ علیه داعش در تابستان 2014 هیچ پشتیبانی از عراق نکردند و عربستان سعودی و امارات همچنان از تروریست در عراق حمایت می‌کنند. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان باید پاسخگوی جنایات مرتکب شده در یمن باشد. این سازمان در آستانه سفر محمد بن سلمان به امریکا اعلام کرد حدود 3 سال است که این کشور با حمایت امریکا و نقض حقوق مردم به طور مرتب یمن را بمباران می کند و علاوه بر کشتن و زخمی کردن غیر نظامیان هزاران نفر را بی خانمان کرده است. روزنامه انگلیسی هافینگتون پست هم نوشت امریکا با تأمین سلاح برای ائتلاف سعودی شریک جنایات جنگی عربستان در یمن به شمار می رود. به رغم حمایت امریکا و غرب از آل سعود، رزمندگان یمنی با کمترین امکانات نظامی در مقابل تجاوز نیروهای آل سعود ایستادگی می کنند. پس از واگذاری جزایر تیران و سنافیر به عربستان، دولت مصر در سفر اخیر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به قاهره 1000 کیلومتر از صحرای سینا را به عربستان واگذار کرد. این اقدام قاهره در حالی انجام شد که واگذاری تیران و سنافیر به عربستان با اعتراض گسترده مردم و گروه‌های سیاسی این کشور روبرو شد.
تقریبا دو سال پس از سفر پادشاه سعودی به مصر که واگذاری جزایر تیران و سنوفیر از پیامدهای آن بود، این بار محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در سفر چند روز پیش خود به قاهره 1000 کیلومتر از شبه جزیره سینا را در چارچوب ایجاد فضای باز در عربستان به دست آورد.
موضوع 1000 کیلومتر تم اعلان.
توافق 1000 کیلومتر از سینا سوال برانگیز است. میگویند این پروژه بین مصر، عربستان سعودی و اردن است. سوال این است که ارتباط اسرائیل با این پروژه چیست؟ آیا واگذاری تیران و سنافیر از شروط این پروژه بود که احتمال می‌رود رژیم صهیونیستی بخشی از آن است؟ معامله غرب و تخلیه شمال سینا چه ارتباطی با این موضوع دارند؟ اگر تلاش‌های عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را به این مسئله ربط دهیم، می‌بینیم که این پروژه شک و شبهه زیادی دارد.
البته این توافقنامه هم مانند واگذاری دو جزیره واقع در خلیج عقبه با مخالفت احزاب مصری روبرو شده است.
به نظر میرسه تخصیص 1000 کیلومتر از سینا برای پروژه شهر نئوم بین مصر و عربستان سعودی هم بخشی از معامله قرنه که البته خبر واگذاری بخشی از سینا رو از رسانه‌های خارجی شنیدیم و این خبر ما رو شگفت زده کرد.
به نظر میرسد تنظیم زمان سفر بن سلمان هم اتفاقی نبوده، بلکه کاملا با برنامه و بر اساس تحولات داخلی مصر صورت گرفته است، چرا که این سفر در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مصر انجام شد. انتخاباتی که به اعتقاد تحلیلگران بار دیگر السیسی را بر مسند قدرت خواهد نشاند.
سمیرا منتظری، خبرگزاری صدا و سیما، قاهره.
طی شبانه روز گذشته ده ها کودک افغان بر اثر حملات هوایی آمریکا و حملات تروریستی به خاک و خون کشیده شدند. بیش از 3000 کودک امسال در افغانستان کشت و زخمی شدند.
جان باختن 3 کودک بر اثر حمله پهپادهای آمریکایی در استان کنرن، کشته و زخمی شدن 6 کودک بر اثر انفجار مین کنار جاده‌ای در استان غور و کشته و زخمی شدن 11 نفر بر اثر انفجار بمب در ورودی مدرسه‌ای در استان خوست. در طی شبانه روز گذشته این تنها تعدادی از بیش از 3000 کودکی است که امسال در افغانستان کشته و زخمی شدند، آنطور که سازمان ملل میگوید.
ما آمار بسیار نگران کننده ای از تلفات کودکان در افغانستان داریم. 865 کودک بر اثر حملات هوایی نیروهای خارجی، حملات انتحاری، انفجار مینها و مواد منفجره خونسا نشده و نیز جنگهای زمینی در این کشور کشته و بیش از 2300 کودک دیگر نیز زخم برداشت.
اما در ادامه چند خبر کوتاه. نیروهای اطلاعاتی و امنیتی عراق یک طرح تروریستی علیه زائران امامین عسکریین علیهم السلام را کشف و خنسا کردند. ولیعهد عربستان با نگرانی از قیام علیه آل سعود و سرپیچی نظامیان از دستوراتش، مسئولیت حفاظت و تأمین امنیت فرودگاه‌ها را به شرکت‌های خارجی و صهیونیستی واگذار کرد. حادثه زیر گرفتن یک شهروند اردنی توسط یک سرباز امریکایی و مخالفت سفارت امریکا با پرداخت هزینه‌های درمان این فرد در شبکه‌های اجتماعی اردن جنجال به راه انداخته است. رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح افغانستان از تعطیل شدن دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر خبر داد. رئیس شورای اجرایی جنبش حزب الله لبنان از مردم این کشور خواست در انتخابات آینده واقع‌گرا و منطقی باشند. نتایج تحقیقات اتحادیه ملی دانشجویان انگلیس نشان می‌دهد 1/3 دانشجویان مسلمان این کشور در نگرانی و ترس از حملات ناشی از اسلام حراسی به سر می‌برند. 25 نماینده مجلس عربستان تأخیر 2 ساعته اقامه نماز عشا را در شهرهای بزرگ این کشور خواستار شدند. سخنگوی ارتش پاکستان گفت این کشور با همه تروریست‌ها مبارزه کرده و در این خصوص نیز به امریکایی‌ها بارها اعلام شده که تروریست‌ها هیچ جایی در پاکستان ندارند. وزیر دفاع انگلیس در دیدار با مقامات بلندپایه افغانستان بر ادامه حضور نظامی در این کشور تأکید کرد. راستگرایان بلژیک با حجاب دانش آموزان در مدارس و نهادهای دولتی مخالفت کردند. و اتحادیه جهان اسلام با امضای قراردادی با ژاپن تأمین محصولات حلال در این کشور را بر عهده گرفت. همیهنان گرامی و ارجمند، مجموعه خبری جهان اسلام از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران با آگاهیتان رسید. از همراهی شما سپاسگزارم. به اطلاع می‌رسانم هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:33 است. شبتون بخیر و خدا نگهدار. خب خدا قوت میگم خدمت همکاران خوبم در بخش خبری ساعت 19 خبر جهان اسلام و دعوت میکنم از شما عزیزان شنونده که همچنان با رادیو معارف باشید. خیلی هم ممنونم از اینکه همراهی میفرمایید. برنامه هایی رو براتون داریم تا ساعت 24. بذارید من بگم موضوعات و عناوینش رو و برنامه‌ریزی کنید و بشنوید. اولین برنامه‌ای که الان تقدیمتون خواهیم کرد یه سخنرانیه. سخنرانی آیت الله عراقی با موضوع خطر شیعه انگلیسی در جهان اسلام در برنامه بربال سخن. شیعه انگلیسی موضوعیه که به عنوان یک چالش جدی برای اسلام نه تنها فقط برای شیعه مطرح هست و متاسفانه پیروان این نگاه منحط و انحرافی درد سرساز هستند برای دنیای اسلام و بلکه برای جهان، برای بشریت. این سخنرانی تقدیمتون خواهیم کرد. بعد از اون ساعت 8 شب صلوات خاصه امام رضا رو زمزمه میکنیم و بعد از صلوات خاصه هم برنامه حیات طیبه زندگی آیت الله محمد کاظم طباطبایی یزدی و سپس جرعه که حجت الاسلام غفرانی احادیث 461 تا 463 کتاب اصول کافی رو توضیح خواهند داد. برنامه‌های دیگری هم هست که برای اینکه بربال سخن رو از زمان خودش دیرتر اعلام نکنیم الان براتون پخش میکنیم. حتما به بقیه جدول پخش نگاهی خواهم کرد در فرصت بعدی. بشنوید 33 دقیقه بربال سخن آیت الله عراقی، خطر شیعه انگلیسی در جهان اسلام.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. بحث ما امروز در این سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهرستان قم، شهر خون و قیام و علم و اجتهاد و شهادت، پیرامون یکی از خطرناکترین جریان‌های ضد دینی است که در این دو سه دهه اخیر به وسیله استکبار جهانی و بالاخص سازمان اطلاعات استعمار پیر انگلیس مورد پشتیبانی و حمایت و مورد تأیید و پشتیبانی گسترده قرار گرفته است و ما امروز بعد از گذراندن قریب به 4 دهه از مبارزه با دشمنان خارجی و داخلی، بالاخص مبارزه با نفاق که بزرگترین خطری است که همیشه ادیان الهی و انبیا رو تهدید می‌کرده است، در طول تاریخ اون چه مانع پیشرفت حرکت انبیا شده جریان‌های کفر نبوده، هرچند جریان کفر همیشه در مقابله با انبیا و جریان انبیا بوده است، ولی همیشه جریان انبیا توانسته جریان کفر رو منزوی کند و از آسیب رسانی به جریان انبیای الهی باز دارد، ولی جریانهایی که توانستند جلو حرکت انبیا رو عملا بگیرند جریانهای نفاق پیچیده بوده. نفاق پیچیده که میگوییم یعنی کسانی که در بین یاران انبیا نفوذ میکرده اند، شعارهای انبیا رو میداده اند، گاهی تندترین شعارها رو در جمع انبیا و جمع پیروان انبیا میداده اند، خودشون رو از همه دیندارتر نشون میداده اند، لیکن در داخلشون در پنهان توطئه بر علیه مکتب انبیا میکرده اند. اون چه اسلام ما رو از روز اول دچار یک چالش جدی کرد، تا جایی که اسلامی که باید رهبرش امیرالمؤمنین می بود، اسلامی که رهبرش رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بود، اسلامی که قرآن کریم امت این اسلام رو خیر امت اخرجت للناس توصیف کرده بود، اسلامی که قرآن کریم پیروان رسول الله رو این گونه توصیف کرده بود: رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. این گونه توصیف کرده که پیروان رسول الله این چنینه، این اوصاف رو داره، همیشه خاضعند برای خدا، مطیع خدایند، اهل مهربانی هن، بین خود مهربان هن، با همدیگه رحیم هن، شب و روزشون به ذکر خدا طی میشه، سجده کنندگان در پیشگاه خدای هن، شبشون اونگونه است، روزشون اینگونه است. کسانی که قرآن کریم توصیف کرده بود در جای دیگر: و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. امثال این آیاتی که در وصف مؤمنان و رسول الله آمده که اینها اینطوری بودن، رحیم دل بودن، عابد بودن، پرستشگر خدا بودن، التائبون، الحامدون، العابدون، الراکعون، الساجدون و همین اوصافی که در قرآن کریم برای جامعه ایمانی، برای جامعه رسول الله بیان شده. ببینید بعد از 50 سال از وفات رسول اکرم این جامعه چه به سرش آمد. این جامعه‌ای که در کربلا ریختند اولاد رسول الله رو این چنین ذبح کردند و به خاک خون کشندند، اینها کیا بودند؟ خیلی هاشون کسانی بودند که شیعه امیرالمؤمنین خودشونو مینامیدند در وقت خود. شمر ابن ذوالجوشن از شیعیان علی ابن ابی طالب بوده در جریان های جنگ های امیرالمؤمنین با معاویه و دیگران. چطور شد که اینها اینطوری عوض شدن؟ چطور شد که اینها دیدن پسر دختر رسول خدا مظلوم، تنها، تشنه لب، تماشا کردن او را سر ببرند و لب از لب تکون نداده، بلکه یاری کردن، ریختن سر پسر دختر رسول خدا که تک و تنها بود، با شمشیر و با سنگ و با همه چیز او را تکه کردن. اینا کیا بودن؟ چطور شد اون جامعه رسول خدا به همچه جامعه درنده ای تبدیل شد؟ چرا اینطوری شد؟ در نتیجه نفوذ جریان های نفاق، اونم نفاق پیچیده. وقتی نفاق میگیم نه نفاقی که منافقین دارند،
منافقین چهره های آشنا شناخته شده و توطئه اونا کاملا برای مردم آشکاره. اینا نمیتونن مردم رو فریب بدن. منافقین کسانی نبودن که خیلی اهل نماز باشن، اهل روزه باشن، اهل عبادت باشن، اهل عزاداری سید و شهدا باشن، اهل تکیه باشن، اهل سینه زنی باشن. اینا اینجور نبودن. همون روز اول مردم منافقین معروف رو، همین مجاهدین خلقی که به نام منافقین شناخته شدن، شناختن مردم. مردم با اینها درگیر شدن، مردم اینها رو نابود کردن، از بین بردن، با اونها مقابله کردن. اونها هم هرچه از ما کشتند، مردم در دشمنی با اونها و در مخالفت با اونها اصرار بیشتری ورزیدن. این منافقین خطرناک نیستن. منافقین خطرناکی که در طول تاریخ مکتب انبیا از اونها سیلی خورده، منافقین خطرناکی که در جامعه اسلامی جامعه نبوی و جامعه علوی را به جامعه اموی تبدیل کردند، اون منافقین نبودند. منافقین آشکار نبودند، منافقین شناخته شده نبودند، منافقین بی پرده و آشکار در دشمنی با خدا و رسول نبودند. اون منافقینی بودند که چهره های عابد عبادتگر داشتند. بعد از این منافقین از شدت عبادت پیشانی های اونها پینه بسته بود. همین ها جلو امیرالمؤمنین ایستادند صلوات الله تعالی علیه. مالک اشتر در جنگ صفین به امیرالمؤمنین پیام فرستاد، به من یک خیز، یک لحظه به اندازه فواق ناقه، یعنی خیز شطور، به من مهلت بدید، کار معاویه تمامه. حضرت به او پیام رسوند، فرمود که اگر میخوایی وقتی برگردی من زنده باشم برگرد. دور منو گرفتن، شمشیرهای کشیده، میگن بگو مالک برگرده به الا تو رو میکشیم. اینها خطرناک بودند. اینهایی که دور امیرالمؤمنین رو گرفتن گفتن تو رو میکشیم و الا بگو مالک برگرده، اینها کیا بودند؟ اینها همون کسانی بودند که قرآن همایلشون بود، پیشانی هایشون از عبادت پینه بسته بود. اینها خطر دارن. ما امروز تو جریان کشورمون، تو ملتمون، تو انقلابمون، تو جریان جامعه شیعیمون، تو جریان جامعه اسلامیمون، تو این جریان درگیری و مقابله بین خط مقاومت، خط امام زمان صلوات الله تعالی علیه، خط امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خط سید الشهدا، با خط استکبار جهانی، با آمریکا و انگلیس و عربستان و اسرائیل و این خط خطرناک ضد دین و ضد خدا، این مقابله مقابله جدی است. امروز جنگ حق و باطل از هر روز دیگر حساس‌تر شده. چهره‌ها خیلی بیش از گذشته نمایان شده. امروز برای اون که بتوانند به جبهه باطل صدمه بزنند، دیگه از مثل منافقین و لیبرال ها استفاده نمی کنند. اینها تاریخ مصرفشون گذشت. امروز دیگه لیبرال ها تو ملت ما جایگاهی ندارند. امروز منافقین تو ملت ما جایگاهی ندارند. از اونها باید ترسید که بتوانند زیر علم امام حسین با ایجاد مرجعیت‌های دروغین و در درون بافت شیعه ما، در درون هیئت‌های حسینی ما، در درون مساجد ما، در درون حوزه علمیه ما، یک جریان شیعی انگلیسی ضد خدا، ضد علی، ضد حسین به وجود بیارند، با یک پوشش پنهانی، با یک پوششی که میتواند حقیقت چهره اونها رو به عقیده خودشون پنهان کند. اینها خطرناکن امروز. این که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمى امام خامنه‌ای مقدس الله العالی، چند ساله در این جریان تشیع انگلیسی داره تذکر میده، مردم هوشیار باشید، حوزه های علمیه هوشیار باشید، از نفوذ تشیع انگلیسی به هراسید، مواظب اینها باشید. اینا چه میکنن؟ در جریان عاشورا چه میکنن؟ امروز پول بین هیئت ها تقسیم میکنن برای اینکه هیئت ها را از انقلاب جدا کنن، هیئت های حسینی را به مقابله با انقلاب وادار کنن.